اتفاقا خلاف اون چیزی که شما میگید، اونجوری که اگه اونجوری باشه که باید برعکس باشه، امر اصلش وضع شده برای الزام، اون موقع التماس یه مرتبه میاره پایین، شما بخواید یه تظاهر هم بهش بچسبونید دو مرتبه میاد پایین. اما بهتر که تو التماس رو مساوی مساوی بگیری. نه چه لزومی هست، چه لزومی هست روش باشه؟ تازه متول که اشکال نکرده بود که، متول میگفت التماس دو معنی داره، یه معنیش اینه که مساوی به مساوی، یه معنیش اینه که مساوی به مساوی همراه با نوعی از تضرر. یکی این یکم اینجا مراد از التماس مساوی مساوی بدون تضرر، من مراد از التماس التماس به حمل شایعه، یعنی اون چیزی که عرف مساوی مساوی میگه، نه کلمه الف و لام و تا و میم و الف و سین. شما اسمشو بذار پنکه، مثلا اسم التماس بذار پنکه. پنکه یعنی چی؟ یعنی یه نفر مساوی یه مساوی دیگه بگه، اون اسم مهم نیست، مهم اینه که میخواد بگه گاهی امر یه جوریه که از بالا به پایینه، گاهی مساوی به مساویه، گاهی از پایین به بالاه. خب شما بگی من چند تا احتمال دیگه میدم، بده. از بالا به پایین همراه با نوعی خضوع، از پایین به بالا همراه با نوعی تکبر، از مساوی مساوی همراه با نوعی تضرع، از مساوی مساوی همراه با نوعی تکبر، از یه جهت مساوی نسبت به یه جهت مساوی. احتمالات عقلی رو اگه بخوای بیاری 10 تا احتمال بدیم. ما می‌خوایم بگیم امر گاهی از یه نفر استعلا داره، خودشو بلند میگه، آمرانه میگه، یه نفر پایین میگه، یه نفرم دو تا داداش به هم میگن. حالا اینجا تضرع باشه نباشه، اون احتمالات خارج از بحث میشه دیگه در حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام جواد علیه السلام رو که مشهورم اینه که در حقیقت امروزه تسلیت عرض میکنیم، انشالله که خدا توفیق بده که از شیعون اون حضرت قرار بگیریم. خب یه حدیثی از ایشون عرض کنم خدمتون. امام جواد علیه السلام فرمان که القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. خیلی حدیث جامع و قشنگیه. حضرت امام جواد علیه السلام فرمان که به سمت خدا رفتن، قصد خدا کردن، متوجه شدن به سمت خدا، بالقلوب با قلبها، یعنی انسانها با قلبشون متوجه خدا بشن و خدا رو تلف کنن و قصد کنن، ابلغ و ابلغ یعنی رساتر، زودتر به مقصد میرسونه و بهتر به مقصد میرسونه، من اتعاب الجوارح بالاعمال، از این که انسان جواره یعنی اعضاشو خسته کنه به سبب اعمال. چون قرینه مقابل تو حدیث هست، مراد اینه که انقدری که ما باید به کیفیت عمل و اتقان عمل که به تعبیر قرآن همون لیبلوکم ایکم احسن و عملا، احسنیت عمل، اتقانیت عمل، یا بهتر از همه خلوص عمل توجه داشته باشیم، که با قلب همون ببینیم چه نیتی میکنیم، چون در حقیقت قلب حقیقتا محل نیت دیگه، چه نیتی میکنیم، این باید برامون مهمتر باشه نسبت به این که بخواییم همش نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم کاری مستحبی بکنیم بدون این در حقیقت. لذا اون نسبت به این اصله، یعنی اون اصل این فرعه، اگر اون حاصل باشه جواره اعمالم در حقیقت کنارش باشه هرچی بیشتر که چه بهتر. مثل حضرت علی علیه السلام، حضرت یه شب 1000 رکعت نماز میخوندن با حضور قلب. ما 2 رکعت با حضور قلب نمیتونیم نماز بخونیم، فکرمون هی این برام بر میره. امتحان کنید ببینید نیم دقیقه مدام میتونید حواستون جمع باشه به نماز، 20 ثانیه که همینی که اگه فکر کنید به این مطلب، به این فکر میکنید که من تو نماز الان باید حواسم باشه، این شده غیر حضور قلب. تمرین میخواد دیگه، از 5 ثانیه شروع میشه تا یه نماز 2 رکعتی که 2 دقیقه طول میکشه. لازم ما از اول باید شروع کنیم، یعنی همون 2 رکعتا رو بهش بچسبیم که اون اتقان و در حقیقت اون نیت و اخلاص عمل بیشتر بشه، تا اینکه بیایم همش نماز بخونیم. یعنی بعضی موقع هم هست، همین ایام عزاداری مثلا طرف واقعا یه جا میره، اون تو چیز هست ایام بیز همون اعتکاف و اینا، که بعد از اعمال ام داوود داره که ولو شده زور بزن یه قطره از یه قطره عشق به اندازه بال مگس از چشم عشق بیاد. یه موقع ما انقدر گریه میکنیم، خب خیلیه اون لحظه، شاید قبل انسان میگه اندازه بال مگس مگه چیه، ولی من یه بار شده بود، یه بار شده عمل انجام دادم نیومد، روی قدم نیومد، گفتم بیا همینه دیگه. یعنی گاهی اون نیت مهم اینه که اون دل نرم بشه. حالا بیا اون همه چند جز، اونم خیلی جز، نصف قرآن، پنج جز میشه، پنج شش جز قرآن بخوای بخون، اون همه بعد اون همه دعاها رو بخون و اینا، خیلی اعماله. ولی اون اندازه بالا مگس نیاد، میگه اون زور بزن اون بیاد، اون قطره اشک بیاد. معلومه که خیلی مهمه، مهم اینه که دل انسان نرم شده باشه. لذا این حدیث، حالا این غیر اون چیزی که تو عرف میگن دلت پاک باشه، ولی حدیث یه جوری میخواد بگه دلت پاک باشه. اگه دلت پاک باشه عمل زیاد لازم نیست. خدای بهجت میفرمودن که خیلی از علمای ما به واسطه عمل زیاد به مقامات عالی نرسیدن. ما سراغ نداریم. بله امثال سید طاووس خیلی عبادت میکردن، عجیب غریب، ولی همه علما اینجوری نبودن. خیلی از علما مثل علامه طباطبایی، پسرشون یه بارم نام کردم، پسرشون میگفت که ما تو خونه ازشون عبادت عجیب غریب نمیدیدیم، چیزی ساده اما روزمره، قرآن و نماز اول وقت و اینجور چیزا، خیلی ساده که یه طلبه عادی هم شاید بتونه انجام بده به صورت روزمره و مدام. ولی با این حال به مقامات فوق العاده عرفانی در حقیقت، یا خود امام خمینی 400 که بوده حالاتش هست، چی ازش نام کردن؟ نام کردن هزاری که نماز میخونه. حالا بله تو مواقع مختلف مثل ماه رمضان یه چیز، یا وقتای خاص چیزای مختلف نقل شده، ولی مهم اینه که روزمرهشون نبوده که بخوان عمل انجام بدن، مهم حضور قلب بوده که تو کارها، که اون در حقیقت تحصیل اون خیلی مهمتره. جاده خاکی دیگه اینجوری بگم، ابلغ یعنی جاده خاکی، میگم جاده خاکی میونبره، میونبره الان جد خاکی همیون برن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 50 خط سوم. و همزت الاستفهام تدل على تصدیق ازا ارید به هم نسبه، و یک سر تصدیق فی الجمل الفعلیه که قولی که احضر الامیر، و یقل تصدیق فی الجمل الاسمیه نهو علی مسافر. تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها، وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم أو لا. میفرمان که همزه استفهام دلالت بر تصور، که قبلا گفتیم دلالت بر تصور میکنه. ایشون میگه دلالت بر تصدیق هم میکنه، که موقعی که اراده بشه از همزه استفهام نسبت. نسبت خیلی خلاصه گفته، منظورش یعنی اراده بشه به همزه استفهام طلب وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت. آره، نه موضوع نه مهمون، نسبت مردد، نه خود نسبت، همون ادراک وقوع نسبت، همون هم ازا اریده به این همزه استفهام نسبت. مختصر گفته نسبت یعنی طلب وقوع نسبت، طلب وقوع یک نسبت، که این نسبت اصل و نیست، از اصل و نیست سوال بشه. خب و یک طور تصدیق فی الجمل الفعلیه، تصدیق در جملات فعلیه بیشتره، که قولی که احضر الامیر، و یقل تصدیق فی الجمل الاسمیه نحو علی مسافر. این یقل رو برای چی آورده؟ خاطر اینکه اون بالا میگه تصدیق در جملات فعلیه بیشتره. ببخشید اصلا ترجمه این که میکنم غلطه، تصدیق در جملات فعلیه زیاده، خب ممکنه در جملات اسمیه هم زیاد باشه. میگه نه، این زیادتی نسبیه نه نفسی، یعنی این که زیاده اون کمه. یعنی نتیجتا معنیش این میشه که تصدیق در جملات فعلیه بیشتر استعمال میشه هستش تا در جملات اسمیه. تو حاشیه اومده یه وجهی گفته که چرا در جملات فعلیه بیشتره در جملات اسمیه کمتر. گفته لأنها اکثر استعمالا من الجملات الاسمیه، چون جملات فعلیه استعمالشون از جملات اسمیه بیشتره. اثبات این مطلب مشکله یکم. نه اون یه چیز دیگه است. کلن ایشون ادعا داره تو حاشیه چون جمله اسمیه فعلیه بیشتر از جمله اسمیه است. مثلا ها میایی میگیم آقا تو مثلا یه شهری پرتقال خور بیشتر از سیب خوره، پرتقال خور کسی که پرتقال میخورن بیشتر از کسی که سیب میخورن. دلیل مثلا طرف ذهنش میره به این که مثلا خب پرتقال خاصیتش بیشتره، یا پرتغال مثلا بیشتر میپسندن، یه دنبال یه چیزای خاصی ذهن میگرده دیگه. دلیل جواب طرف جواب میاره که چون پرتغال بیشتر از سیبه، چون پرتغال بیشتر از سیبه. این ساده، دلیل به این سادگی. یعنی پرتغال بیشتر از سیب باشه و بیشتر پرتغال میخورن دیگه تا سیب مثلا. این اونجوریه. این میگه تصدیق در جملات فعلیه بیشتر از جمله اسمی است. چرا؟ چون خب جمله فعلیه بیشتر از جمله اسمی. لذا دلیل خیلی ساده ایه، اصلا دلیل چیز عجیبی نیست که حالا بخوایم روش بزنیم، خیلی چیز تحفه‌ای نیست. علاوه حالا این علاوه بر اینکه چیز تحفه‌ای نیست، حالا اینو به صورت اشکال مطرح نکردیم، گفتیم که این نیست مطلب، اینجوری نیست که حالا چون چیز مثلا اون موقع خاصیت داره مطلب بیه بگیم مثلا چون پرتغال مثلا فایدهش مثلا شاید بیشتر از سیبه، به خاطر همین پرتغال بیشتر می‌خورن. نه اینکه پرتغال خور بیشتر از سیب خوره چون پرتغال بیشتره. نمیگم غلطه ها، چیز تحفه‌ای نیست اصلا، چیز ساده ای، خیلی ساده. علاوه بر اینکه اثبات این مطلب مشکله، نمیدونم ایشون شاید گشته، نمیدونم چه جوریه که واقعا جملات فعلیه در کلام عرب بیشتر از جمله اسمیه استعمال میشه. ما میتونیم یه جزء قرآن یا دو صفحه سه صفحه از قرآن رو بررسی کنیم ببینیم واقعا جمله اسمی بیشتر یا جمله فعلیه. که دور میشه که تصدیق، ما میخواییم بگیم استفهام تصدیقه در جملات فعلی بیشتره، بعد میگیم چون در حقیقت استعمال جمله فعلی بیشتره. این لعنه ها زمینش برمیاره به جمله فعلیه، جمله فعلیه نسته دیگه، خودش میگه چون جمله فعلی بیشتره. شما که میگی جمله فعلی، آره خب مثلا هم خجردن پرتغال خور پرتغال دیگه، چون میگه جمله فعلی بیشتره، جمله اسمی هست تصدیق بیشتره. شما میگید که نه، این میخواد شاید بگه که چون جمله فعلی در استفهام استعمالش بیشتره، خب این خود تصدیق یعنی استفهام دیگه، یعنی یه نوع تصدیق، استفهام تصدیقی رو داریم میگیم که بحث مثلا تو استفهامه، استفهام تصدیقی رو میگیم. اگر منظور شما اینه که چون تصدیق در جملات فعلی بیشتر از جملات اسمی است، علاوه بر اینکه خلاف صریح عبارته، عبارت نمیگه تصدیق بیشتره، که اونی هم که صفحه بعد میاد تصدیق مربوط به فعل میشه. حل چون وضع شده برای تصدیق خصوصیات خاصی داره، اون حکم است، اون اصلا ربطی به نداره. آره نسبت اینجا هم تو جمله اسمی هم هست دیگه، نسبت تو جمله اسمی هم اشکال نداره. شما یه دلیل دیگه دارید میگید، اشکال نداره، ما فعلا حالا سر دلیل دیگه بحث نمی‌کنیم، سر همین می‌خوایم بگیم که حاشیه زده درسته یا نه. نه اونم درست نیست، چون اون موقع بازم همین میشه، چون تصدیق اگه بگیم در جملات فعلی بیشتر از جملات اسمی است، اینم تصدیق به چه معنی؟ این خیلی خنده‌دار میشه. ما تو منطق خوندیم هر حکمی تصدیق داره، هر است و نیست تصدیق داره. دور میشه، اینجا دور میشه، این میشه مصادر مطلوب، دلیل این مدعا میشه. اثبات این مطلبی که تو حاشیه نوشتی مشکله، دلیلش یه چیز دیگه است. آدرس میدم، ما عقبیم کلا تو جواهر، عقبیم. ما پارسال هم تقریبا همین جاها بودیم، بعدیمون نصف بعدیمون، باید یه جوری سرعت بگیریم. لذا بخواستم حالا مطالب بگم، لذا مطالبی که خارج از کتاب فقط آدرس میدم مراجعه کنید. علت این که یک سر تصدیق الجمل الفعلیه، دو تا آدرس میدم، یکی حاشیه امیر بر مغنی که نیست ندارید، صفحه 40، حاشیه امیر بر مغنی صفحه 40 که ظاهرا ایشون از حاشیه میرسه چریف تو متول استفاده کرده. این آدرسی که از حاشیه متول میدم تو متولای جدید امکان نداره بتونید پیدا کنید، مگر بشین صفحه صفحه ورق بزنید. یعنی این تو این آدرسی که از متول الان میخوام بدم تو این مبحث نیست، تو یه جای دیگه است. باید اون متولی که چاپ قدیم های عکس داره، آره شما دارید متول قدیم، از اون پیدا کنید، بعد کسی خواست به متول خودش مراجعه کنه اون آدرس اونجا رو پیدا کنه. حاشیه شریف بر متول صفحه 144، ایشون به مناسبت اونجا این بحثو علتش گفته، صفحه 144. لذا تو متول جدید نمیتونید پیدا کنید، این متول هم متول قدیمیه که با حاشیه شریف چاپ شده. صفحه 40. این دلیلش اونجا هست، بری نگاه کن. تستف و تیقل تستفل جمعه سینا و اعلی و مسافر. تستف همان ثبوت نسبت و نفی ها. سوال میپرسه از این که نسبت ثابته یا نیست. این ثبوت نسبت همون وقوع نسبت ها، هیچ فرقی با هم نداره. بالا گفت وقوع نسبت، اینجا میگه ثبوت نسبت. در این حالت ففی حاضلاله این که موقعی که در حقیقت همزه استفهام دلالت بر تصدیق میکنه، در مقام تصدیق یجاب و بلفظت، یا میگه نعم یا لا، نعم ای نمیدونم اجل، الفاظی که بعد شده برای جواب تو هدایم بود، یا لا اهه این عرفش میکنم هن هم ترکیش میکنم هیه انجور هستم آردون برم. و یمتن و انیوز کرم همزت تصدیق معادلون کما مستل. با همزه تصدیق، یعنی همزهی که برای تصدیقه، معادل ذکر نمیشه، همونجور که مثال زده شد. مثال زده شد کجا؟ آی رضایی کما مستل و قید در حقیقت یمتنه گرفتن، یوزکر گرفتن، لذا کمامسل رو زدن به صفحه 49. آی زائری کمامسل رو قید یمتنه گرفتن، لذا کمامسل رو زدن به احضر الامیر. خودش هم نفهمیدن چیکار کردن، ولی من گفتم چیکار کردن. شما چون تو ذهنت این بود که میگه ممتنه است که با همزه تصدیق معادل ذکر شود، همونطور که قبلا مثال زدیم که ذکر شد. کجا ذکر شد؟ قبلا ذکر شد تو همزه تصور. اینو نمیخواد بگه. این یمتنه او کما مثل میخواد همین احضر الامیر رو بگه. میگه ممتنه است همینجور که مثال زدیم که ممتنه است. اینها همین مثال دو خط پیش. پس کما مثل ظاهرا قید یمتنه، یعنی یمتنه کما مثل، همونجور که مثال زدیم و از مثال ما معلوم شد که یمتنه. مثال مثل چی؟ همون احضر الامیر علی مسافر معادل نداشت دیگه. فا انجاعت ام بعدها، اگر بعد از این حمزه ام بیاد قدرت منقطعتن. قدرت اینجا باید بالش بنویسید که فرزت و عطو برد، فرض بشه و اعتبار بشه، منقطعتا منقطع اعتبار بشه. برید فکر کنید ببینید منقطعتا چرا منصوبه. دو تا احتمال توش هست، برید فکر کنید. قدرت یعنی فرزت و عطو برد منقطعتا، باید ام منقطعه بگیرید. فتدل على استئناف الکلام بعدها، دلالت میکنه برای اینکه کلام بعدش تازه میخواد شروع بشه، یعنی کلام دیگه است. این استیناف کلام در مقابل همون معادله. ببینید تو معادله میگفتیم یا این یا این، اینجا نمیگیم یا این یا این، میگیم فقط همین، بعد یه کلام دیگه شروع میشه. و تکونو به معنا بل، همیشه به معنای بله همه منقطع. او بل ا، یعنی بلی که همراه با همزه و استفهام. این در بعضی موارده که تو مقاله خوندید دیگه، که میگفت بل معنی الذی لا یفارقه، در حقیقت ام منقطع هو الاضراب. بعد فقط تاتی گاهی مجرد، همین فقط برای همین معنی میاد، گاهی علاوه بر این انزم داره. مثلا آیه اینجا که میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بعد اینجوری معنی کنیم، پس آیا این آقایون در قرآن تدبر نمی کنن، بلکه بر قلب هاشون قفل هاشون هست. اینجا دو تا احتمال هست، میتونه میشه به معنی اضراب خالی باشه که خدا داره حکم کنه که اینا قلبشون قفل داره، یعنی در حقیقت همون ختم الله علی قلوبهم شده، یا اینجوری باشه یا نه همون استفهام هم اینجا بیاد، بلکه آیا بر قلبشون قفل هست. اینجا دو احتمالیه. اینو بیشتر هست، ولی ما اینجا دنبال تأکید بیشتر نیستیم، دنبال مقامی. باید ببینیم مقام کدوم اقتضا میکنه. بله ممکنه یه چیز مبالغه، همه چیز که نمید بر مبالغه هم میکنیم که آره. کجا افلا؟ نه توبیخیه اولش دیگه، دومش که معلوم نیست استفهامشه. اما اینجا معنی بله، یا به معنی بلعه، یعنی بلکه بر قلبهاشون قفلاشونه، یا اینجوریه بلکه آیا اینا قلبشون قفل داره. اینجوری دو تا احتمال هست. خب حل تموم شد همزه. حل و یطلب به حد تصدیق، فقط همزه برای تصور هم میومد، حل فقط برای تصدیق. یعنی چی؟ ای معرفت و وقوع نسبه او عدم و وقوع ها لا غیر، فقط برای معرفت وقوع نسبه یا عدم وقوعش میاد لا غیر. لا غیر یعنی ادراک مفرد اون ستا قسمی که نوشتیم برای پای تخته برای همزه اونو نمیاد، برای موضوع محمول نسبت نمیاد، فقط وقوع نسبه. نه و حل حافظ المصریون علا مجد اسلافهم. آقای نویسنده عرب بوده، تو مصر بوده احتمالا، لذا مثال میزنه. اگه ما میخواستیم کتاب نویسیم میمیشتیم حل حافظ الایرانیون، میگه مصریون. آیا مصریون این هم شهری های ما هم کشوری های ما علا مجد اسلافهم بر شرافت گذشتگانشون حفاظت داشتن، محافظه داشتن، یعنی تبعیت کردن؟ این تصدیقه، چرا تصدیقه؟ سوال میپرسی جواب بده، محافظه کردن نکردن، جواب میگه نه نکردن. جوابه امروز کجا، جوابه قدیم کجا؟ ولی عجل اختصاصها به طلب تصدیق لا یذکر مع حل معادل و بعد عمل متصله، چون مختص به طلب تصدیقه لا یذکر مع حل معادل بعد عمل متصله، معادل بعد از عمل متصله نمیاد. دقت کنید این سالبه و انتفاع موضوع اصلا معادل نداری که بخواد بعد عمل متصله بیاد، نه عمل متصله بعدش بیاد نه معادل. اگه عمل متصله بیاد که معادل هم میتونه بیاد، اصلا عمل متصله نمیاد لذا معادل هم نمیاد، یا بگیم چون معادل نداره عمل متصله هم نمیاد، یعنی متلازم هم نه معادل میاد بعدش نه عمل متصله. من عبارتو باید اینجوری درستش کنیم. فلذا امتنع حل سعد قامه ام سعید. ببینید این الف زده اینجا الف بعد صفحه بعد ب، این لذا امتنع اون قباهه که صفحه بعد میاد عطف به این امتنعه، یعنی به خاطر اینکه معادل نمیاد بعدش دو تا مطلب مشخص میشه. یک، حل سعد قامه ام سعید غلطه، امتنع یعنی غلطه. دو، مثلا استعمال حل خلیلا اکرم تو قبیحه. حالا اون میرسیم. امتنع حل سعد قامه ام سعید، چرا؟ اذا قدرت ام متصلتن، یا اذا قدرت ام متصلتن، اگه ام متصل فرضش کنیم. چرا؟ چون تناقض میشه دیگه. اون هر سعد اون قامه میگه آیا سعد قیام کرد، ام سعید میگه آیا سعد قیام کرد یا سعید، برای دو تردیدی میشه برای تصور. ما گفتیم حل فقط استونیست میپرسه، ام میگه نه استونیستش معلومه اینو آن میپرسه، این غلط میشه، توضیح میده خودش. کما ان وقوع المفرد و هو سعید بعد عمل واقعت فی حیز الاستفهام، حیز در حقیقت این جایگاه، در جایگاه استفهام، قرینتون علی ذلک، همین که مفردم بعد از ام اومده، یعنی امو ما در حقیقت ظاهرش اینه که ام چیه؟ متصل است. بعد هم میگه اما اگه منقطع بگیریم خلاف ظاهر عمل کنیم اشکال نداره، ولی ظاهر این که سعید بعد از ام اومده این که ام متصل است، ام متصله باشه با حل نمیسازه. چرا نمیسازه؟ این قرینتون علی ذلک، ذلک میخوره به همین متصل بودن ام. این وقوع مفرد قرینه است بر متصل بودن ام، لانها به خاطر اینکه این ام لطلب تعیین احد الامرین، ام برای طلب تعیین یکی از دو امره، یعنی این یا آن، بعد العلم به اصل الحکم، بعد از اینکه شما میدونی اصل حکم ثابته. اینجا دقت کنید، اصل حکم یعنی علم اجمالی، یعنی میدونیم که یکی از این دو نفر قیام کرده، نمیدونیم کدومه. نه خود علم حکم، حکم یعنی حکم میگه، علم و حکم، حکم همون ثبوت بگونه فرد. بعد العلم به اصل الحکم، جالبه ها، میگه به این اصل نکته داره، به اصل، نمیگه بعد العلم بالحکم. ما به حکم علم داشتیم چرا میپرسیدیم؟ اصل حکم، اصل حکم یعنی ریشه حکم، یعنی چی؟ یعنی این که یکی از این دو نفر عالمه، ولی تا تهش نمیدونیم که کدوم عالمه کدوم قائمه. و حل لا تناسب ذلک، ولی حل مناسبت نداره با این معنا، با این در حقیقت طلب تعیین عهد الامرین بعد العلم اصل الحکم. چرا؟ لانها لطلب الحکم، چون حل برای طلب حکمه، فل حکم فیها غیر معلومه، حکم معلوم نیست اونجا. حل عمه متصل ما میفهمونه که حکم معلومه. فهین اذن در این هنگام که اون برای اینه اینم برای اینه، یعد الجمع بین حل و عمل متصله الی تناقض، جمع بین حل و عمل متصله به تناقض ما رو میرسونه. لان عمل متصله تفید و ان الحکم معلوم، عمل متصله میفهمونه که حکم معلومه، حکم معلومه، پس از چی سوال میشه؟ از این طرفهای حکم، اطراف حکم. و حل تفید و ان الحکم مجهول، ولی حل میگه حکم مجهول، اصلا نمیدونیم ایستاده. ام میگه میدونیم ایستاده، نمیدونیم کی ایستاده. حل میگه اصلا نمیدونیم ایستاده یا نه ایستاده. خب این تناقض میشه دیگه. ولیکن اذا قدرتها منقطعتا فلا اشکاله، اما اگه فرض بگیری که منقطع باشه اشکال نیست. چجور فرض بگیریم؟ یه چیز در تقدیر میگیریم، فعلی در تقدیر میگیریم، جمله میشه. خب این خلاف ظاهره، ولی خب میگم خودش میگه فحیث ما جاءت ام کذالک، هر جا که ام این شکلی بیاد، چه شکلی بیاد؟ بله، هر جا ام بعد از حل بیاد فتکون منقطعتن نحو حل جا صدیقک ام عدوک. پس نهایت این شد که حل جا صدیقک ام عدوک، اگر ظاهرشو بگیریم. چرا؟ نه تو حل باید فعل بعدش بیاد، اون تو همزه بود، اون تو همزه بود، میدونم اون تو همزه بود، این تو چیزه، حل ها، حل، حل اصلا حل رو نمیتونه بعد از کدوم حل سعدون قام هم سعید. خب این بخاطر اینی که میدونید چیه؟ آخه اینجا نکتش اینه، ببینید اونی که شما میگید درسته، ما میخواییم مثال درست بزنیم. خب اگر مثال اینجوری مثال بنویسیم، حل در حقیقت مثلا صدیق و که جا ام ادو وک، این مثال مثال غلطه، اصلا عرب این شکلی استعمال نمیکنه. درسته که شما میگید ادو این بعد از صدیق باید حل بیاد، اینم بعد از ام بیاد، ولی عرب این شکلی استعمال نمیکنه. خب ما یه مثالی میخواییم بزنیم که احتماله در حقیقت ام متصله بره. شما میگید چون اینجا بعد از حل جا اومده احتمال نمیره، ما گیر میکنیم. یا باید یه مثال بزنیم که قلعه، اگه اینجوری مثال بزنیم شما میگید متصل احتمال نمیره، اگر اینجوری مثال بزنیم در حقیقت منقطع احتمال نمیره. باید یه جور مثال بزنیم از اون اشکال قطع نظر کنیم. اینجا چرا متصله، اینجا چرا متصله احتمال نمیره؟ به خاطر اینکه شما میگید چون جا بعد از حل اومده، درسته؟ اینجا برای چی منقطع احتمال نمیره؟ چون اگه منقطع باشه لازم میاد که هر سر اسم در اومده باشه و هر سر اسم در نمی آید. همین تک تنبیهات میخونیم. پس ما اون اشکال قطع نظر میکنیم، لذا فی نفسه بررسی میکنیم. قبیل سن از ذالک، آره میخواد غلط درست کنه، میخواد یه مثال غلط کنه، میگه حل سعدون قام امثل سن، عرب این شکلی استعمال نمیکنه، عرب این شکلی استعمال میکنه. حالا اینم دو احتمال داره، یا بگیم متصله. خب معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که حل میگه آمدن یا نیامدن معلوم نیست، ام میگه چی؟ ام متصله، میگه آمدن یا نیامدن معلوم است، آن کسی که آمده معلوم نیست. تناقض دیگه، درسته؟ این غلطه، این اصلا احتمال غلطه. لذا احتمال دوم اونی که در حقیقت منقطعه بگیریم. منقطعه چجور معنی میشه؟ اینجوری معنی میشه، هل جا صدیقک ام جا، اینو در تقدیر میگیم عدوک. معنیش چی میشه؟ معنیش میشه هل جا صدیقک، بل، خب دو تا احتماله، بل اجا عدوک یا بل جا عدوک. اما من قطعه گفتیم دو معنی داره دیگه، یا بیایم بگیم که آیا دوستت آمد، بلکه اصلا ولش کنین سوالو، این لحن اما من قطعه اینه ولش کنینو بی خیالمون، اونو ولش کن، این امی رو بگیر خط بزن، اینو باش کار نداریم دیگه، بلکه دشمنت آمد خبر میده. اول سوال پرسیده بود بی خیال شد فهمید که دشمنش اومد، سریع گفت ام جا عدو حک. یا نه اینجا هم سوال حتی میپرسه، میگه بلکه آیا دشمنت آمد، اینجا میگه دوستت آمد، میگه نه دشمنت آمد. این اضراب معناش همینه، این منقطع است. پس چجور کنیم اضافت در تو؟ یه جاهای فعلی در تقدیر میگیریم که درست بشه، از این جد میگیم خلاف ظاهره، ولی حرف شما درسته که بعد از حل جا نمیاد، یعنی بعد از حل اگه بخواد امر متصل بشه باید خود مفرد بیاد، ولی این مثال فقط احتمال همه منقطع میشه، قطعا اینجا همه منقطع است. این مثال هم کلا غلط، همچین مثالی اصلا غلط. نه ادل معادله، ادل هم باشن، مثلا اگر بعد از امر هر چی میاد قبل از بعد از عدد استفهام هم همون بیاد، مثلا حال میاد اونجا هم حال، مثلا اراکبن حضرت ام ماشین، اینجوری. این هم از این چی؟ آره دیگه، معادل یعنی روبروی هم، از یه جا نه مقابل کامل مثل دشمن و دوست. آره دیگه، اسم فعل حرف منظورتونه؟ هم معنی یعنی چی؟ مثلا زن و مرد یکیش زن میشه یکیش مرد میشه که
همعنی
باشه. بیا مثال بزن همعنی نباشن. دو تا چیز میزنم همعنی، نمی منظورتون چیه همعنی نباشن؟ فکر نکنم، اینو میخوای بگی همعنی باشن، میگه
نمیشه همعنی باشن، باید مقابل هم باشن.
مقابل یعنی چی؟ مقابل این اساس من دو تا میشه. میگه ام پی 3 خریدی یا لپتاپ، موبایل گرفتی یا فلان، این دو تا مقابل هم دیگه. حالا نگاه کن سوالو قشنگ بزن. خب ب و قبها، قبها عطف به چیه؟ یعنی چون حل مختص به طلب تصدیقه و معادلی و ام متصله بعدش ذکر نمیشه، قبوها استعمال و حل، استعمال حل قبیه در فی عبارتو بخونم، قبوها استعمال و حل فی ترکیب هو مذنتون للعلم به حصول اصل نسبه و هو ما یتقدم فیه المعمول على الفعل نحو حل خلیلا اکرمتو، فتقدیم المعمول على الفعل یقتضی غالبا حصول العلم للمتکلمه به اصل الحکم فتكون حل لطلب حصول الحاصل و هو عبز. این جز سوالات امتحانیه، یعنی اون سوالات مهمیه که پارسال هم تو سمسلمه یکی دو بار تو امتحان اومد. این سوال سوال مهمیه، میاد حتی ممکن از شورا هم این سوال بیاد، چون من امسال امتحان آخر سالتون اصلا به ما نه تحصیحش نه ترهشی چیش رب ندارم، فقط نهایت کاری که ممکن بکنیم بیهم سر جلسه حقل باز بگیم، اونم پارسال من نرسیدم برم مسلمه، بند خدا دیگه خودشونم چیزه، لذا امسال آخر سال امتحان با خودتونه، هم سوال از مرکز میاد پایسته کل سوال داره، هم این که اونجا تصدیم میشه، شانس دارم مثلا یکی خوب مینویسه بهش میدن 12، طرف باور نمره های حساب کتاب نداره، یه موقع بد تصدیم میکنن، یه موقع طرف من بعد در سال فکر میکردم 17 میشم رفتم دیدم 19 20 شدم، چون این مصحح همش ندید اشکالا رو، بعد در سال فکر میکردم 19 میشم بهم داده 12، اعتراض زدم به زور آخرش شده بود 17، بازم کم داده بود، قاطی پاتی خیلی حساب کتاب نداره، اما 300 تا برگه میرم میشه شالا حوصله نداره که با دقت همه رو بخونید، لذا چیزه اینا حواستون باشه که خوب بنویسید. ببینید یه مقدمه اول بگم، خب مقدمه این که تقدیم معمول بر عامل غالبا مفید حصر و تخصیص بعدا میاد این قاعده، مثلا یاک نعبد که اصلش بوده نعبد و کرد، ای خدا ما تو را میپرستیم، مقدم شده یاک شده یاک نعبد، یعنی فقط تو را میپرستیم، هست رسونه در حقیقت، فقط تو را میپرسته. مثلا زیدن ضربتو معنیش چیه؟ فقط زیدو زدم. غالبا اینجوره، غالبا این 80% 90% 80% بذاریم کافی، 80% مثلا 70% 90% این شکلیه. غالبا مبتدا هست و تخصیص. خب این نکته نکته یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که لازمه افاده هست و تخصیص در صورت اول، در صورت مذکور که تو پرانتز همین تلبیم معمول بر عامل بوده، این است که اصل حکم معلوم است ولی حصر انحصار آن در معمول و فقط انحصار آن در معمول مجهول است، لذا مقصود متکلم بیان انحصار است نه فقط اصل حکم. خب این اگه نوشتید معنیش اینه. ببینید و وقتی گفتیم تقدیم معمول بر عامل غالبا مفید هست رو تخصیصه، لازمه این افاده، ببینید زیدن ضرب تو چی به ما میفهمونی که فقط زیدو زدم، لازمه افاده هست رو تخصیص در این صورت اینه که اصل حکم معلومه. زیدن ضرب تو دو تا معنا میشه ازش برداشت کرد، یعنی دو تا معنا رو میفهمونی، یکی این که زدم زید را، یکی این که فقط زید را زدم نه غیر زید را. لازمه این تقدیم اینه که اصل حکم معلومه و فقط انحصار آن حکم در معمول مجهول است. مجهول کی؟ مجهول مخاطب، لذا مقصود متکلم بیان انحصار است نه فقط اصل حکم. ببینید وقتی میگه زیدن ضرب تو، زدم زید را، با زیدن ضرب تو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فقط زید رو زدم. اگر شما، من الان به شما خبر میدم که مثلا یه خبری میدم که فقط الان من مثلا شما فردا تعطیل باشه، بیام به شما میگم فردا فقط فردا تعطیله، شما یه هایی برمیگرید میگید اه مگه فردا تعطیله؟ شما وقتی نمیدونید فردا تعطیله، من میتونم بیام بگم فقط فردا تعطیله؟ اول باید بیام به شما بگم فردا تعطیله، بعد اینجوری فکر نکنید که مثلا پس فردام تعطیله، فردا فقط تعطیله. ولی شما از قبل میدونید که فردا تعطیله، فکر میکنید پس فردام تعطیله، من میگم فقط فردا تعطیله. پس هیچ وقت نمیام یه هویی بیام میگم فقط فردا تعطیله، شما هیچ نمیدونید اصلا فردا تعطیله، بیام میگم فقط فردا تعطیله. فقط تو جایی میگن که طرف فکر کردی که یه چیز دیگه هم هست، پس اصل حکم میدونه. یعنی زیدن ضربت رو به چه کسی میگیم؟ به کسی که اینو میدونه، زدم زید رو میدونه. چی رو نمیدونه؟ این که فقط زید رو زدم رو نمیدونه، یعنی این تیکه دوم نمیدونه. پس این میشه معلوم، این میشه مجهول، لذا زیدن ضرب تو اینو هدف گرفته، یعنی میخواد اصل اون غرضش اینه که اون مجهوله. ایاک نعبد نمیخواد ما به خدا بگیم خدای ما تو رو میپرستیم. بله خدای تو رو میپرستیم، دکتر رو میپرستیم، اونی که پول بهمون میدن میپرستیم، خیلی رو میپرستیم، بوتا رو میپرستیم، همه رو میپرستیم، این شرک دیگه. خب بیا در حیوان میخواد میگیم خدای ما فقط تو رو میپرستیم، یعنی پرستش یه امر مفروغ عنه. مؤیدش هم این آیه است، افرائیت یا ارائیت من اتخذ قادر، یا نداره الهه ارائیت ارائیت من اتخذ دارف ها؟
کام نشته بشه.
نه این این عبارت دو جا اومده. حالا اونه که دیگه افرعیت من اتخذ اله و ارعیت من اتخذ اله. خب ببینید ارعیت من اتخذ اله و هوا، این یه نکته خیلی لطیف داره. این مفعول اوله، این مفعول دومه. میگه آیا دیدی کسی که خدایش را یعنی معبودش را هوا و هوسش اخذ کرده؟ ببینید همه معبود دارن. یه نفر رو پیدا کنید بگید من یک هیچکی رو نمیپرستم، میپرسته. ته ته تهش خودشو میپرسته، ته ته تهش پولو میپرسته، به هرچی که علاقه داره اونو میپرسته. پرستش یعنی خضوع کاملا، نهایت خضوع در مقابل کسی که دیگه عاشق و شیفته اونه. پس همه معبود دارن، منتها یکی معبودش پوله، یکی معبودش شهرته، یکی معبودش نفس اماره است، یکی معبودش خداست. افرعیت من اتخذ الههو، الهی داره هواهو. اگر میگفت هواهو الههو این لطافت رو نداشت. الههو هوا، آقا همه تون میپرستید، همه عالم میپرستن، منتها هر کی یه چیز میپرسته. میگن شیخ رجب الخیاط یه بار یه نفر اومد ازش پول بگیره، بعد دست کرد تو جیبش پول در بیاره. وقتی پول اومد در بیاره 5 تومانی اومد. اون زمان 5 تومانی خیلی پول بود دیگه. 5 تومانی اومد، انداخ 5 تومانی داره 2 تومانی رو در آورد. ما خودمون دیدیم دستمون تو جیب 1000ی در میاد، می‌کنیم توی 200ی در میاریم، 100 تومانی در میاریم. بعد ایشون که 5 رفته بود تو مسجد شروع کرد و گفت یا الله یا الله یا الله، میگفت همش این 5 تومانی مکاشفه میشد برش، میومد جلو هی میگفت یا الله، هی این 5 تومانی رو میدید. میگم الله تو دیگه از 5 تومن یعنی نتونست دل بکنه، انداخته تو جیبه، چون مقامات بالاست دیگه، یعنی 5 تومن شده بود خودش. اینجوریه پرستش، یعنی اونه، یعنی هرچی علاقه انسان داشته باشه اون. لذا اینا این یا که نبود میپرستیم چیزی نیه، همه میپرستن خدا رو، میپرستن چیزی دیگه هم یا که اون هستش مقدمه. این دوتا مقدمه که معلوم شد، مقدمه سومم که به بحث ما مربوط میشه نتیجهشو بعدش میگیریم، این که حل میگوید حکم معلومه مستفهم نیست، لذا سؤال از حکم میکند. نتیجه اگر حل سر جمله‌ای در بیاید که معمول در آن بر عامل مقدم شده، تناقض می شود. خب کی میتونه توضیح بده این تناقض رو؟ بله مثلا تو اینجا پیاده کنید هل زیدن ضرب تو قبیحه، چرا؟ اینجا زید زدم زید را گفتیم چون مفید هست را معلومه، هل میگه این معلوم نیست، اینو هست را میگه، هل میگه این مجهوله. حصر میگه زدن معلومه، فقط کی رو زدم اون مجهوله. حل میگه نه خود زدنم مجهوله. حل زیدن ضرب تو قبیحه. حالا اینا اومدن گفتن قبیحه، چرا غلط نیست؟ اینو تو متول همین دلیل آورده ردش کرده، یه دلیل دیگه آورده، اینو باید مراجعه کنید. متول صفحه 228 دو تا دلیل آورده، یکیش همینی که آقای ظاهری گفت که 80% داره، اونو رد کرد متول، رد قوی کرده. صفحه 228 نک این ارجاع رو برای این میدم که چرا میگه قبیحه نمیگه غلطه. خب غلطه دیگه، تناقض شد که نه، میگه قبیحه. اون نکته داره، اون نکتهشو باید متول مراجعه کنه. نه سخت هم نیست، صفحه 228 این آدرسی که میدم نوعا سخت نیست، یعنی شما همه الان مراجعه کنید میفهمید. خود متن متول هاشو اینجا چیزی نداره. خب ببینید وقتب و هست اعمال و حل تو امتحان باید اینجوری توضیح بدید، سه تا مقدمه رو یاد بگیرید، حالا موجز مختصر توضیح میدید ولی مطلب هستش رو باید برسونید، اونو همش تو دو خط میشه نوشت. لذا این سه تا مقدمه با این سه تا مقدمه مطلب کامل میشه. قبو هست استعمال حل فی ترکیب، استعمال حل قبیح هست در ترکیبی که هو مبنت. خب حالا من اگه میخوام فقط از حصر بپرسم چجور بپرسم؟ اگه میخوام بپرسم که آیا فقط خلی مثلا زید و زده چجور باید بپرسم؟ حمزه رو میارم. ما راه داریم، اینجوری نیست که راه نداشته باشیم که میگیم حل نباید بیاریم. و قبح استعمال و حل فی ترکیب هو مزنتون. مزنتون محل زن و گمان است. ببینید زن در چه استعمال میشه؟ چند درصد و 70-80 درصد میگن زن دیگه. چون تقریبا معمول بر عامل غالبا مفید حصر لزم میگه مزنتون، یعنی محل زنه. مزنتون مزنه چیه؟ مزنه علم به حصول اصل نسبت، علم به حصول اصل نسبه. چرا میگه اصل نسبه در مقابل حصره؟ چون تو حصر نسبت، اونجا نسبت حصریه مراده. میگه نه، خود اصل نسبت یعنی همون اصل نسبت شماره یک میشه. زدم زید رو، اونو میخواد بید در مقابل نسبت خاصه، نسبت خاصه که تو مقام ما همون حصره. به خاطر 80 درصد محل گمان میگه، گمان نمیگه مثلا. فکر کردن گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم هیچ، به گمانم گمان. گفت گمان درسته، گمان گفت به گمانم گمان درسته. یکی گفتن کدام درسته، کدام گفت هیچ کدام. همینجوری. و هو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل. هو چیه؟ به چی برمیگرده؟ اون ترکیب. اون ترکیب ترکیبیه که ما مثالش ترکیبه، ترکیبیه که یتقدم و فیه المعمول و علی الفعل، معمول بر فعل مقدم شده. نحو هل خلیلا اکرمتو. فتقدیم المعمول علی الفعل یقتضی غالبا حصول العلم للمتکلم به اصل الحکم. این مقدمه اولو تو همون اول مقدمه دومم هم همین توش خابیده، یعنی دوتاشو گفته که اولا یحتضی غالبا هست. ببینید چیزش کرده ها، این شکل اول نتیجه، این نتیجه یه شکل اوله. ببینید چه جوری درستش میکنم. تقدیم المعمول علی الفعل یحتضی غالبا الحسر صغرای قیاس و الحسر یحتضی حصول العلم للمتکلم به اصل الحکم کبرای قیاس. حد وسط رو میندازیم که حصر باشه. فتقدیم المعمول علی الفعل یحتضی حصول العلم للمتکلم به اصل الحکم. حد وسط که حصر بوده افتاده. یه بار دیگه، تقدیم فعل مفید حصر است، تقدیم معمول. حصر مفید حصول علم بر اصل حکم است، تقدیم معمول مفید حصول علم بر اصل حکم است. یعنی اون مقدمه یک و دو صغرا کبرا بود افتاد. فتکون و حل، این هم مقدمه سومه. حل برای طلب حصول حاصل میشه و هو عبث، که ما گفتیم تناقض میشه. این میگه عبثه، یعنی این که یه چیزی که حاصل شما میره دوباره ازش سوال میکنه. به کار صفیحانه. تو این مثال از بحث، از بحث خارجه. ما استفهام حقیقی رو نهایت هم اگه بتونه باشه از بحث خارجه. علاوه بر این که حل برای تأکید به من یک قد منظورتونه میشه اگه بشه. عرف عرب خیلی استفاده نمی‌کنه، ولی اگر بشه میشه. من از بحث مخاطبم، استفهام حقیقی رو داریم میگیم. یکی اصلا هر معنی قد بگیره.